أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مسئله زمان افت ارزش پول را باید از جهت روایات خاصه هم مورد بررسی قرار داد، و روایات خاصه‌ای که مربوط به این بحث می شود روایاتی هست که در باب 20 کتاب صرف وارد شده. باب و حکم من کان له علی غیره دراهم، حکم کسی که بر عهده دیگری درهمهایی داره، یعنی طلبکاره. فسقطت، اون درهمها از رواج ساقط شد. حتی لا تنفق بین الناس، به طوری که دیگه بین مردم خرج نمیشه. اینجا حکمش چیه؟ از فرمایید که 100 درهمی 1000 درهمی از کسی قرض گرفته و اون طلبکار آمده الان بعد از مدتی درهمهای خودش رو میخواد. سوال این است که طلبکار اون درهمهایی که داده و الان از رواج افتاده همونها را طلب داره، یا نه درهمهای فعلی که الان در رواجه اینا را باید تحویل بگیرد و اینا را طلب داره؟ طلب او که در حق این مدیون هست چی هست؟ عرض کردیم روایات در اینجا متعارضه و دو تا روایت را خوندیم. یکی روایت یونس ابن عبدالرحمن بود، قال کتبت الى الرضا علیه السلام ان لی علی رجل ثلاثة آلاف درهم، من 3000 درهم از کسی میخوام. و کانت تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الایام، اون موقع که این درهم ها را دادم این خرج میشد، رایج بود، رواج بود. و لیست تنفق الیوم، ولی اون درهم ها دیگه امروز خرج نمیشه، دیگه از رواج افتاده. سلطان یه سکه دیگری زده. فلی علیه تلک الدراهم به عیانها، آیا من همون درهم ها را عین همون درهم ها را از اون طلب دارم؟ او ما ينفق اليوم بین الناس، یا اون چیزی که امروز در روازه اینها را میتونم ازش بگیرم. حالا فرض فرمایید که الان این درهم های امروز دیگه قیمتش هم بالا رفته، یعنی سکه خوبی زده، عیارش را خوب گرفته، الان این درهم های فعلی قیمتش بالاتره، عکس اون مسئله‌ای که ما دنبالش هستیم، کاهش ارزش نیست، افزایش ارزش شده. میتونم این جدی رو ازش طلب بکنم یا همون قبلی رو باید بگیرم؟ فکتب ایلیه، امام نوشتن، امام رضا علیه السلام، لکه انت خوذ منه ما ينفق بین الناس، تو حق داری ازش مطالبه بکنی، بگی آقا همون چیزی که الان خرج میشد اینا را باید به من بدی، اون صفت رواج را هم باید شما به من بدهکاری، به من تأمین کنی، چون پولی که من اون موقع دادم رایج بود، باید این صفت رواج را شما تأمین کنی. اونم این است که از درهمهای فعلی به من بدی. اونم نمیتونه بگه که نه آقا من درهمهای قبلی را از تو گرفته بودم، نمیخواد همون درهمهای قبلی را من دارم یه جایی، همون را میخوام به شما بدم. نه، امام میگه که این آقای طلبکار حق دارد بگه نه درهمهای فعلی را، البته حق دارد بگید اون درهمهای قبلی رو، ولی بالاخره حق دارد درهمهای فعلی را مطالبه بکنه. آه ای بله این تا این دست داده اختیار دست طلبکار. طلبکار میتوند بگد ما ينفق الیوم را به من بده. بهتر بودید. بعد زیلش داره محمد، این دیگه شماره نداره، محمد ابن الحسن، این مرحوم کلینی بود، هم روایت خوندیم الان کلینی بود، الان زیلش هست که محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادی ام محمد ابن احمد ابن یحیی عن سهل ابن زیاد از محمد ابن یحیی العطار نقل میکنن و سهل ابن زیاد عن محمد ابن عیسی مثله، که این سنده که شیخ طوسی داره درش سهل ابن زیاده، فقط مشکلش سهل ابن زیاده، ولی سند مرحوم کلینی نه اشکال نداشت. خب همین روایت را پس هم شیخ کلینی نقل کرده هم شیخ طوسی. روایت دوم و به اسنادی هم به اسناد شیخ طوسی عن محمد ابن الحسن صفار عن محمد ابن عیسی، خب اینا از اصل الله هستن دیگه، محمد ابن عیسی را فقط عرض کردم که استاد صدوق و خود صدوق یه اشکالی دارن ولی دیگران قبول کردن مثل نجاشی دیگران. عن یونس قال کتبت الی ابی الحسن الرضا علیه السلام انه کان لی علی رجل عشرت دراهم، من 10 درهم از کسی میخواستم و ان السلطان اسقط تلک الدراهم، سلطان اون درهم های را دیگه ساقط کرده، و جاعت دراهم اعلا من تلک الدراهم الاولا، یه درهم های خوبی زد الان، و لهل یوم وضیعتون، اون درهم های سابق افت قیمت داره، فا ایو شیئ لی علی، من چی چیزی را بر عهده او دارم که بتونم اونا طلب کنم، این درهم های جدید را میتونم، اون درهم های قبلی که افت قیمت دارم، درهم های جدید را میتونم بگیرم ازش، الاولا التی اسقطها سلطان، اولی که سلطان ساقط کرده همون را من طلب کارم، او دراهم التی اجازها سلطان، یا درهم های فعلی که قیمت خوبی هم داره، فکتب لک الدراهم الاولا، ایمان فهمید فقط حق داره اون درهم های اولا را بگیری، حق نداری جدید را بگیری. دفرودی بس این روایت متنافیه با روایت قبلی، روایت قبلی میگفت که میتونی جدید را بگیری، ولی این روایت میگه که شما درهم های اولا را میگیری، دیگه درهم های جدیدی که قیمتش بالاست نه اونا را نمیتونی. بله
روایت هم لکه داره،
باشه لکه دیگه، میگه که آقا من میتونم اون بالاتر رو بگیرم یا پایین‌تر رو، میگه شما فقط پایین‌تر رو میتونید بگیرید، لکه رو وقتی مثلا در دو تا رو بگید آقا اون بالا مثلا آیا میتونی طلا رو بگیری یا نقره، میگیم که شما حق داری فقط نقره رو بگیری، یعنی نه حق نداری طلا رو بگیری دیگه، این مفهوم داره دیگه، چون در مقام تعیین وظیفه است، در فرمودید میگه وظیفه
استفاده بشه ازش،
اینجا دیگه نه، اینجا نه دیگه، چون فرض کرده که این دراهم اولا وضعیه داره افت قیمت دارد و اون دراهم فعلی نه قیمتش بالا رفته، میگه من کدوم رو حق دارم، اولا که قیمتش افت قیمت داره، از شما اینطوری بپرسن شما بفرمایید نه شما اولا را داری حق داری، منش اینه که دیگه این جدیده را که بالا هست حق نداره دیگه، دست فرمودید.
این فرق بین دو روایت هست، اینجا مبلغش بالا بود روایت قبلی،
بله،
ولی این مبلغش کم، اینجا آلاف بود،
بله 3000 بود، نه اون ظاهرن دیگه بالاخره
بله اختلاف قیمت کم،
به هر حال اون تأثیر نیست، اونا دیگه الغای خصوصیت میشن. خب و رواه صدوق به اسنادی عن یونس بن عبدالرحمن نحوه، همین روایتی که میفرماید لکد دراهم الاولا صدوق هم نقل کرده از یونس بن عبدالرحمن. خب سوم، شماره سوم، ثم قال، بعد مرحوم صدوق فرموده بعد از اینکه روایت دراهم اولا را نقل کرد، بعد اینکه نقل کرد ثم قال، صدوق فرموده کان شیخنا محمد ابن الحسن، محمد ابن حسن ولید رضی الله عنه، یروی حدیثا، استاد ما محمد بن حسن بن ولید نقل میکرد یه حدیثی فی ان له الدراهم التي تجوز بین الناس، که برای این آقای طلبکار هست درهم هایی که الان رواج داره، تجوز بین الناس. این حدیث را مرحوم صدوق نقل کرده. بعد میگه استاد ما یه حدیث نقل میکرد که نه، دراهم فعلی، دراهم رایجه را میتونه بگیره. قال، بعد صدوق فرموده شد دو تا حدیث دیگه، یه حدیث که الان خودش با سند نقل کرد فرمود دراهم اولا، یه حدیث هم به استادش نسبت داد، البته دیگه اون سندش نقل نکرد، اون استاد ما یه حدیث نقل میکرد که دراهم فعلی را بگیره. بعد مرحوم صدوق چی فرموده؟ قال ول حدیثان متفقان، این دو تا حدیث با هم تعارض ندارن، غیر و مختلفین، اختلاف ندارن. ببینیشون میخواد جمع کند، جمع خودش رو میگد. فمتا کان له علیه دراهم به نقد معروف فلیس له الا ذلک النقد. معروف صدق میخواد جمع کنه بین این دو روایت را. میگه اگر یه دراهمی ازش گرفته که نقد معروف داره، مثلا درهم فرض کن که فلان تاریخه که در بغداد درهم رشیدیه، مثلا هارون رشید زده، مثلا خیلی فلان، یه درهم مارکداری هست، دراهم به نقد معروف فلیس له الا ذلک النقد، اون موقع دیگه همون نقد را باید بگیره، همون دراهم اولا را باید بگیره. و متا کان له دراهم به وزن معلوم، شیخ صدوق فرماید یا اگر نه درهم ها زیاد سکهش معروف نبود، با وزن گرفت، درهم ها رو اونجا ریختن با وزن گرفت، مثلا چند مثقال درهم مثلا اینطوری گرفت، نه اینکه با سکه با تعداد نگرفت، نگاه به سکهش نگرد، با وزنش کرد، اون موقع به غیر نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بین الناس، اون موقع باید دراهم فعلی رو بگیره. پس مرحوم صدوق حمل کرده روایات دراهم اولا را به اونجایی که سکهش مشخصه و معروفه، همون سکه را داده، همون سکه را میگیره. اما اگر نه، رو سکه اصلا معامله نشده، رو وزن شده، دیدن که سکه ها زیاد روشن نیست، وزنش کردن، گفتن اینقدر نقره در مقابل مثلا این شی به شما به حساب بدهکاریم. و اگه این طوری باشه، الان باید از سکه های فعلی بدهد با همون وزن، بدهشون نمیفهمد با همون وزن، روشنه دیگه، با همون وزن از سکه های فعلی بدهد. خب و نحوه ذکر الشیخ، شیخ هم همین را ذکر کرده. خب این روایت شد سوم. بس روایت اولا میگفت دراهمی که تجوز بین الناس، روایت دوم فرمود که دراهم اولا، روایت سوم مرحوم صدوق نقل کرده از استادشون، بازم اونم میگفت دراهم که فعلا رواج هست. روایت چهارم بفرمایید ببینید چیه. و عنه عن محمد ابن عبد الجبار عن عباس ابن صفوان، این عباس ابن صفوان اشتباهه، عن العباس عن الصفوان، این بنش اشتباهه، عن العباس در تهذیب نگاه کردیم، عن العباس عن الصفوان، باز شیخ صدوق نقل کرده از محمد ابن جبار از عباس ابن معروف عن صفوان، سند اشکال نداره، سند صحیحه، این بن صفوان درست نیست، عن صفوانه. قال سأله معاویه ابن سعید، صفوان میگه که معاویه ابن سعید از امام پرسید، ظاهرا امام رضا علیه السلام، صفوان از اصحاب امام رضا است، معاویه ابن سعید مسئوله، ولی اشکال نداره، برای اینکه صفوان میگه که معاویه سعید پرسید، یعنی من شاهد بودم که از من پرسید. ان رجل استقرض دراهم من رجل، یه رجلی از رجلی درهمهای را قرض گرفته، و سقطت تلک دراهم، اون درهمها الان ساقط شده، از رواج یا افتاده، او تغیرت یا تغییر پیدا کرده، یا کلن ساقط شده، فرض فرمایید درهم‌های اموی از الان دوران عباسی آمده، یا نه همون دوران عباسیه ولی یک کمی مثلا سری ساختش فرق میکنه، الان یک کمی وزنش کم شده یا زیاد شده بالاخره. خب یه وقت کلن ساقط شده، اصلا مربوط به دوره دیگری هست، یه وقت ساقط نشده تغییر پیدا کرده، همه مردم تشخیص میدن میگن آقا این سکه ها الان یک کمی کمتر شده وزنش، ها اون قبلی ها بهتر بود، یا به عکسش میگن ولی اون که هر دو در حال رواجه ولی خب بالاخره تغییر پیدا کرده. خب او تغییرت، بعد میگه ولا یبا بها شیء. حالا این تغییرت را اگر به این لا یبا بها شیء را به هر دو بزنیم، باید یه تغییرت باید طوری فرض کنیم که یک کلا از رواز افتاده. ولا یبا بها شیء اصلا دیگه مورد خرید فروش نمیشه، کنار گذاشتم. ال صاحب الدراهم الدراهم الاولى، حالا اون درهمای قبلی را اون باید بگیرد. اول جائزه یا اون که الان فعلا رواز میشد و التي تجوز بین الناس، فقال لصاحب الدراهم الدراهم الاولى، امام فرمود که همون درهم های اولی. پس این روایت هم نظیر روایت دوم شد، روایت دومی که بله قال لصاحب الدراهم الدراهم الاولى. خب گفت کدوم را بگیریم؟ چون درهم های قبلی فرض کرد که لا یبا بها شیء، تغییر پیدا کرده، ساقط شده و ظاهرش این است که از قیمتش هم افت پیدا کرده، درهم های جدید بهترن. ظاهرا در دوران امام رضا اینطوری اتفاق افتاده دیگه، که روایت ها همش مربوط به دوران امام رضا است که درهم
ارزش بالا اومدن، ارزش پولای
چیزه آه یعنی طور شده که سکه ها بهتر شده فلان شده، ولذا الان میپرسن که حالا اون درهم های قبلی را که بهش داده بودیم میتونیم از درهم های جدید بگیریم یا نه. خب در این روایت میفرماید که لصاحب الدراهم الدراهم الاولى، بس درهم های جدید را نمیتونه مطالبه کنه، همین درهم های قدیمی را باید بگیرد. خب این روایات میبینید که متعارضه. خب این روایات در مورد تعارض این روایات، یه تعارض بدویش قطعا هست، دو تا مسلک هست. یه مسلک این است که تعارض بدویه، جمع داره، جمع عرفی داره این روایات. یه مسلک این است که نه، تعارض مستقره. اونایی که قائل هستن که تعارض بدوی هست، قابل جمع هست، یکی مرحوم شیخ صدوق بود که اینطوری حل کرد دیگه، گفت که روایات دراهم اولا هم میشه به اونجایی که نقد معروف بوده، اصلا سکهش مشخص بوده، آقا من این سکه را دادم با این سکه هم میگیرم از شما، اونجا دراهم اولا اونجا رو میگه نقد معروف. اما اون روایات میگه که ما ينفق بین الناس، اون مربوط به جایی است که طلب روی نقد معروف نبوده، سکه معروف نبوده، روی وزن بوده. خب حالا باید از درهم های فعلی بدهد اینجا به مقدار او. اینجا اینطوری حل کرده. در فرمودید این بیان این جمعی است که ایشون فرمودن. خب حالا طبق نظر شیخ صدوق بخوایم در مورد بحث خود ما مطرح کنیم، آیا زمان پیدا میشد یا نمیشد؟ این پول ها فرض فرمایید که ما میگیم که طبق نظره اگر نقد معروف از یک گفته بابا من دلار دادم دلار میگیرم از شما، یه کار ندارم دلار چیه، مثلا بالا برد من دلار باز از شما میخوام، یه وقت نگی که دلار خیلی بالا رفت، نه من دلار دادم دلار میگیرم، نقد معروف. اینجا نقد معروف باشد دیگه هیچ کدوم از این طلبکار بدهکار نمیتونن ادعای چیز دیگه بکنن، بالا بره پایین بره گفته بود بابا من دلار دادم دلار میگیرم، از اول اصلا مشخص کرده بود، شرط کرده بود که من اینو دادم اینم میگیرم ازش، تصریح کرده بود نقد معروف. بس اینجا تغییر قیمت قطعا تأثیر نخواهد داشت، زدتر بودید. اما اگر نه این طوری نگفتن، گفتن که بابا ما این پول را به شما دادیم دیگه صحبت نقد معروف نبود، ده میلیون به شما دادیم، مثلا صحبت نقد معروف اینا نبود. مهریه خانم گذاشتن، پول گذاشتن مثلا. اینجا چی؟ اینجا ایشون میگن باید صفت رواج باید حتما تأمین بشه. مرحوم شیخ صدوق میگن صفت رواج باید اینجا تأمین بشه، اما افت ارزش هم تأمین بشه دیگه اینشون نمیگن. میگن صفت رواج باید تأمین بشه اینجا. گفت که فرمودن که باید به همون وزن بدهد ولی از ماینفق بدهد. بعد فرمودین پس بنابراین طبق فرمایششون افت ارزش را اگر مربوط میشد به صفت رواز باید تأمین بشد، یه پولی از رواز افتاده فلان شده اونا، اون باید تأمین بشد، اما اگر از جهات دیگر است دیگه این در کلامشون وجود نداره که تأمین میشد نمیشد، این دیگه در کلامشون نیست.
صفت رواز
چیز
مایونفق رو میگه موضوع نداره
الان کلامی هستن. بله حالا بیارین
10 گرم نقره بوده چی بوده همون رو از هر سکه باشه یا رواج هم داشته باشه باید 10 گرم مثلا بده یا 20 گرم بده.
بله
دیگه الان دیگه موضوع نداره.
بله این شاید دیگه تطبیق نکنه بر پولهای فعلی، چون پولهای فعلی اگر صفت روازش از بین بره کلا باطل میشه دیگه. ولی در درهم ها کلن باطل نمیشه، مالیتش باقی میماند، ولذا فرض میشد که اونجا نه بتوند صفت رواز را رعایت نکند. حالا مرحوم شیخ صدوق میگه نه باید رعایت بشه، ولی بر مانعی قطعا باید، کسی نمیتونه بگه که نه این صفت رواز رعایت نشد، اصلا احتمالش نیست. پس از کلام مرحوم شیخ صدوق نمیتونیم ما حکم افت ارزش پور را بتونیم ازش استفاده کنیم، چون ایشون فقط گفت که صفت رواز باید رعایت بشه. اینم که قطع نقد معروف باشه. بله اگر از اول مشخص کردم بابا این نقد را دادم همینا میگیرم، بله اون دیگه مشخصه.
خارج از محل بحث نیست اگه شرط کنه.
بله
اگه شرط کنه
خب بله اون دیگه کنده یک نوع مثلا تصریح کردن دیگه، خودشون قرار گذاشتن. به هر حال ما از کلام مرحوم بر طبق بیان مرحوم شیخ صدوق از این روایات نمیتونیم حکم افت ارزش پول را استفاده بکنیم، چون ایشون یه قسمت را زد به اونجایی که اصلا شرط شده مشخص شده نقد معروف فلان اینها، که اونم یه نوع مشخصه دیگه، الان هم کسی اگر مشخص بکنه که دیگه قطعا همونه میگیره دیگه. یکی هم زد اونجایی که مثلا صفت رواز از بین برد اون باید تأمین بشه. در حقیقت هیچ کدوم از این روایات طبق بیان مرحوم شیخ صدوق مطلب ما را ناظر نخواهد بود. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه آمدن یک بیان دیگر مطرح کردن، یک جمع دیگر مطرح کردن. ایشون فرمودن که بینیم وقت داریم ایشون رو عرض کنیم برای 2-3 دقیقه عرض. مرحوم شیخ طوسی فرمودن که روایاتی که یک دراهم اولا، یعنی قیمت دراهم، روایاتی که می‌فرماید ما ینفق، یعنی در مقام ادا باید از ما ینفق بدهد. آیا اسکری توجه کردی سر شد؟ میگه این دوتا روایات هر دو مکمل یه مطلب هم نه نه هر دو اصلا یک حالت را میگن، دوتا حالت را نمیگن. مرحوم شیخ طوسی میگه ها میگه که این آقای که درهمای قبلی را داده الان درهم عوض شدن، باید همون قیمت قبلی را ملاحظه کنه ولی از درهم فعلی بده. بعد کاری چطور شد؟ یعنی مثلا فرض کن که 1000 درهم از اون درهمای قبلی طلبکاره، خب 1000 درهم قبلی را محاسبه میکنه ولی وقت ادا دیگه 1000 درهم قبلی را نباید بدهد ها، باید از درهم فعلی بدهد، ما ینفق بدهد، ما ینفق بدهد قیمت اون 1000 سکه درهم قبلی را. اگر بالاتر رفته مثلا 1000 سکه الان با این قیمت فعلی میشه 1100 سکه، با 1100 سکه بدهد. اگر کمتر باید کمتر بدهد، پس قبلی را باید بدهد ولی نه خود قبلی، قیمت قبلی رو از فعلی بدن. بله؟ حالا بس بنابراین مرحوم شیخ طوسی در استفسار اینطوری حل کرده، فرموده که این تعارف مستقر نیست. خب شاهدی که ذکر میکنه شما فرمایید بله اشکال شده بر به حساب بیان شیخ طوسی، همچنین بر بیان صدوق، گفتن آقا این جمعش متبرعیه، اشکال بر شیخ صدوق ظاهرا وارده. شاهد ذکر نکرد که بگیم اون در راهم اولا نقد معروف را میگرد، در راهم ما ينفق نه، اونجایی که با وزن دادن و با وزن میگیرد، چون شاهد ذکر نکرد شیخ صدوق. پس بنابراین جمع شیخ صدوق اشکالش اینه که چی آقا؟ تبرعیه. اما جمعی که شیخ طوسی فرموده چطور؟ چون شاهد ذکر کرده، فرموده شاهدش این است که در روایات دراهم و اولا فرض شده که اصلا کلا لا ينفق، اصلا معامله نمیشه، که چیزی که اصلا معامله نمیشه، اصلا به درد این آقا نمیخوره، چطور بیاد بگه که آقا دراهم اولا رو بگیر بفرما؟ خب خیلی مردم رو به درد سر بیاندازی که آقا ببر ذوب کن فلان کن. میگه این نه، میگه این خلاف ظاهره، میگه باید یه چیزی بده که به درد طرف بخوره. پس معلوم شد که اون که میگه لکت دراهم الاولا، یعنی همون چیزی که دادی باید بگیری، یعنی بیشتر از اون نه، از در قیمت ها، از در مالیت، چیزی که دادی باید بگیری، ولی در وقتی گرفتن باید طوری بگیری که بتونی استفاده بکنی، اونم چی؟ از ما ينفق باید بگیری. شاهدش میگه این است که فرض شده در روایت که اصلا کلن دیگه این از تداول خارج شده. وقتی از تداول خارج شده چطوری من بفرماید آقا اینا ببر اینجا؟ مگر این آقا میخواد عتیقه فروشی راه بیندازه؟ ها، یه شاهدی هم ما ذکر کردیم بر فرمایش مرحوم شیخ توصیه رسول الله علیه. شاهدی که بنده ذکر کردم برای ایشون اونم این است که در دراهم اولا میگن لکت دراهم اولا، ببینید لکت دراهم اولا درسته، اما در اون ما ينفق کلمه اخص داره، فکتب الیه روایت اولا لک ان تأخذ منه ما ينفق بین الناس. پس یکی میگه که چی شما طلبکاری، و یکی میگه که چی باید اخذ بکنی. پس بنابراین اون روایت در راه مولا میگه طلبکاری تینه، روایت ما ينفق میگه باید چی اخذ بکنی. اینم شاهد میشد بر جمعی که مرحوم شیخ طوسی فرمودن. نه دیگه اخذ میره چی را بگیری؟ خب گرفتن دیگه روشنه که باید چیزی که بله الان بده اون بگیرن، بده اون بستانه دیگه اونجا بگیرن. اما در دراهم اولا اصلا مسئله دادن و گرفتن نبود، میگه چی بر عهده‌اش داری؟ ممکنه انسان یه چیزی بر عهده کسی دیگه داشته باشه، اصلا نتونه اون ادا بکنه، مجبور شه قیمتش رو بده. مثلا یه کسی فرض کن که یه فرش کسی را سوزونده، از بین برده، میگه آقا این فرش بر عهده شماست، علالیت ما اخذت حتی تو عدی، میگه آقا فرش نیست، میگه بله قیمتش رو باید بدی. بس بر عهده بودن یک چیزیه، گرفتن یه چیز دیگه است. بنابراین جمعی که مرحوم شیخ طوسی فرمودن به نظر میرسد که جمع خیلی درستی هست در استبصار فرمودن، و طبق این اون وقت مطلب در ما نحن فی که محل بحث ما هم هست که انب راه باز میشه، میگیم آقا اون پولی که گرفته ها اون را همون قیمت همون را طلب کاره، ولی از پولی که رایجه باید بده. یعنی اون لکت دراهم الاولا، اون درهمای قبلی را باید بگیری، ولی از دراهم فعلی، یعنی قیمت اون را بگیر از دراهم فعلی. مرحوم صاحب عدایق فرموده که بابا این جمعم تبرعیه، شما در تقدیر داره میگیری که قیمت درهمهای قبلی را از درهمهای فعلی بدهی. کلمه قیمت که اینجا نیست، یه خود درهمها را بده. ولذا اینم خلاف ظاهر، اینم تبرعی عرض کردم. نه، اون شاهد، دوتا شاهدی که عرض کردیم، یکی شاهدی که خود شیخ طوسی ذکر فرمودن که فرض کرده اصلا ساقط شده، چیزی که ساقط شده این نظر از کجا برد گیر بیاره، اصلا میگن نیست. تقریبا در روایت میگن لا ينفق، لا تنفق بین الناس فلان. خب این از کجا بره گیر بیاره، اینم گیر بیاره، این کجا خرج کنه این را؟ بعد فرمودید پس بنابراین یک شاهدی که مرحوم شیخ طوسی ذکر کردن، یکی هم همین کلمه اخسی که در روایات ما ينفق هست، در اون یکی روایت نیست. پس به نظر میرسد که این جمع جمع تبرعی نیست و قابل دفاع هست. حالا جمعی هست که برخی از بزرگان دیگر هم فرمودن، اونا را هم انشاءالله اشاره خواهیم کرد. پس طبق بیان مرحوم شیخ طوسی، ظاهرا این روایات اگر بتونیم اون خصوصیت درهم بودن را که مالیت ذاتی داره اونا بتونیم به اصطلاح الغای خصوصیت بکنیم، شامل پول اعتباری هم خواهد بود این روایات، طبق بیان مرحوم شیخ طوسی. بگیم از قیمت قبلی ها را از فعلی باید محاسبه بکند بده. الحمدلله رب العالمین.